آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش پاکستان عملیات امداد به سیل زدگان در این کشور را آغاز کرد. نیروهای انتظامی در تهران برای جلوگیری از بروز خشونت در اطراف پمپ بنزین ها مستقر شدند. شمار بی سوادان در ایران بیش از 9 میلیون نفر اعلام شد. ساعت 18:30 دقیقه در تهران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا. شامگاهتان خوش. امروز پنج شنبه هفتم تیر ماه 1386 خورشیدی برابر با 28 ژوئن سال 2007 میلادی است. محمد زرقامی هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعه خبرها و گزارشها و تحلیلها از ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از آغاز این مجله آخرین خبرها را میشنویم از نیما تمدن.
با سلام. نیروهای ارتش پاکستان امروز عملیات امداد به صدها هزار سیل زده در این کشور را آغاز کردند. در پی طوفان شدید در پاکستان، بارش مستمر باران عملیات کمک رسانی را دشوار کرده است. از روز سه‌شنبه تا کنون طوفان و جاری شدن سیل در استان بلوچستان پاکستان 25 کشته بر جای گذاشته است. سه روز قبل هم طوفان در شهر کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، نزدیک به 230 قربانی گرفت. اما در افغانستان در پی جاری شدن سیل در شرق این کشور، مسئولان دولتی از کشته شدن بیش از 50 نفر خبر می‌دهند. ستاد حوادث غیر مترقبه در افغانستان بر پایه برآوردها اعلام کرد که روز چهارشنبه گذشته ششم تیر ماه با جاری شدن سیل نزدیک به 30 نفر در دره پنجشیر و 7 نفر دیگر در استان کابل کشته شدند. در بسیاری از مناطق سیل زده افغانستان خانه ها، جاده ها، زمین های زراعی و همچنین احشام آسیب دیدند. از ایران گزارش می‌رسد که نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی امروز پنج شنبه هفتم تیر ماه برای جلوگیری از تجدید خشونت‌ها در اطراف پمپ بنزین‌های تهران به گشت‌زنی پرداختند. از سه‌شنبه شب تا بامداد روز چهارشنبه شهروندان معترض به اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بیش از 10 پمپ بنزین را در تهران به آتش کشیدند. با این حال تلویزیون جمهوری اسلامی امروز گزارش داد که وضعیت خیابان‌های تهران آرام است و خودروها برای دریافت سوخت در اطراف پمپ بنزین‌ها صف بستند. همزمان روزنامه کیهان اقدام دولت محمود احمدی نژاد در اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین را در شماره امروزش ستوده است. به گفته پرویز کوسری، معاون توسعه مدیریت در سازمان نهضت سوادآموزی، 9,800,000 نفر از شهروندان ایران بی سواد هستند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل قول از این مسئول سازمان نهضت سوادآموزی در ایران گزارش داد، اکنون 1,500,000 نفر در گروه سنی 10 تا 29 سال بی سوادند. اما مقرر شده تا پایان برنامه چهارم توسعه میزان باسوادی این گروه سنی به 99% افزایش یابد. جمعیت ایران بر پایه آخرین سرشماری بیش از 70 میلیون نفر است که بر اساس اظهارات این مسئول نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی نزدیک به 14% از مردم ایران بی سوادند. در سوی دیگر جهان، گوردون براون، نخست وزیر جدید بریتانیا که روز گذشته رسماً جانشین تونی بلر شد، دیوید میلیبند را به عنوان وزیر جدید امور خارجه آن کشور معرفی کرد. آقای میلیبند 41 ساله که جوانترین وزیر امور خارجه بریتانیا طی چند دهه اخیر به شمار می رود، در کابینه های تونی بلر وزیر محیط زیست و چندی نیز بلندپایه‌ترین مشاور نخست وزیر بریتانیا در زمینه سیاست‌گذاری بوده است. و دیگر اینکه به حکم هیئت بازبینی پرونده انفجار هواپیمای مسافربری بر فراز شهر لاکربی در اسکاتلند، یکی از متهمان این پرونده میتواند برای دومین بار تقاضای تجدید نظر کند. عبدالباسط المقرهی متهم به مشارکت در بمب‌گذاری در یک فروند هواپیمای مسافربری آمریکایی در سال 1988 بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند اکنون در زندان به سر می‌برد.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان خلاصه تازه‌ترین خبرها قرار داد. اما پیش از ادامه این مجله شامگاهی نگاهی کوتاه خواهیم داشت به آنچه در این مجله خواهید شنید. ادامه بحران بنزین در ایران. نظر چند کارشناس را میشنوید. و نظر شنوندگان رادیو فردا در همین باره. سازمان عفو بین الملل میگوید ایران تنها اعدام کننده نوجوانان در جهان است. مصاحبه با کارشناس عفو بین الملل. ترمیم کابینه بریتانیا در پی آغاز به کار نخست وزیر جدید. خبرنگار ما در لندن در این باره گزارش می‌دهد. و بیشتر را در این مجله خواهید شنید به همراه گزارش ورزشی. با اجرای طرح جیره‌بندی بنزین یا آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی سهمیه بندی بنزین می‌نامند، جامعه ایران دچار بحران شده است. محمد رضا جلیلی، استاد حقوق بین‌الملل در ژنو، درباره بحران بنزین در ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ایران یک کشور عجیب و غریبی هستش. دومین منابع نفتی دنیا رو داره، یعنی 11% نفت دنیا ذخایرش در ایران هستن و ایران به حد کافی پالایشگاه نداره. فرق ایران و اروپا این است که اروپا نفت نداره ولی پالایشگاه داره، ایران نفت داره ولی پالایشگاه نداره و حدود 40% مصرف بنزینش رو باید از خارج به قیمت بین‌المللی وارد بکنه و این مسئله کاملا غیر منطقی به نظر میرسه، به خصوص این که پیش از انقلاب و پیش از جنگ با عراق ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده و پالایشگاه دیگری هم در این 30 سال ساخته نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه، خرج بکنه و غیره و مسئله مصرف روزمره مردم در نظر نمیگیره. باید یه راه حلی پیدا بکنه و اصولاً راه حلایی که معمولاً پیدا میکنن این است که یک مقدار افراد رو میگیرن میندازن زندان و اینطوری مردم رو میترسونن و از طرف دیگر کوشش میکنن یه قولایی هم به مردم بدن که به این نگرانی و این اعتراضات جنبه فوق‌العاده نگیره و خطری برای نظام نباشه.
محمد رضا جلیلی، استاد حقوق بین الملل در ژنو بود که درباره بحران بنزین در ایران با رادیو فردا گفتگو کرده بود. اما آشفتگی های گسترده‌ای که در رابطه با سهمیه‌بندی بنزین شهرهای بزرگ ایران به وجود آمده، پیامد به تعویق افتادن اصلاحات بنیادی اقتصادی در این کشور را به دنبال داشته. درس های بحران بنزین عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است که دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، آن را عنوان می کند.
پدیده بنزین و پیچیدگی های آن در ایران از چارچوب مرزهای این کشور فراتر رفته و به صفحات رسانه‌های بین‌المللی کشانده شده. آنچه طی 24 ساعت گذشته بر سر سهمیه بندی بنزین در شهرهای ایران گذشت، طبعاً پیچیدگی‌ها را بیشتر می‌کند و پرسش‌های تازه‌ای را بر پرسش‌های پیشین می‌افزاید. چرا دومین دارنده منابع نفتی و چهارمین تولید کننده بزرگ نفت جهان با هزینه کردن میلیاردها دلار حدود نیمی از بنزین مصرفی خود را از خارج می‌خرد؟ چرا بنزین به جای ثروتمند کردن ایران یکی از مهمترین نمادهای بی سر و سامانی اقتصادیان بدل شده؟ چرا دستگاه رهبری کشوری نفتخیز به سهمیه بندی این کالا روی آورده و شهرهای ایران را به بحران کشانده؟ چرا پس از سالها مماشات تصمیم به کنترل مصرف بنزین در شرایط کنونی گرفته شده؟ آنچه در ایران معضل بنزین نام گرفته، در واقع یکی از نمادهای بیماری کشوری است که نتوانسته است با اصلاحات بنیادی و به موقع تولید و مصرف خود را اغلایی کند و خود را از گرداب یک اقتصاد دولتی و نفتی بیرون بیاورد. از سالها پیش به این سو بخش بسیار بزرگی از اقتصاددانان ایرانی و نیز سازمانهای کارشناسی بین‌المللی یک صدا می گفتند که ایران نباید با تن سپردن به میلیاردها دلار یارانه بنزین را به بهایی بسیار کمتر از بهای بین‌المللی آن به مصرف کنندگان خود تحویل داد. از اواخر دهه 1370 خورشیدی به این سو بر باد رفتن این ماده کمیاب یکی از بحث‌های تکراری و حتی ملال‌آور در ادبیات اقتصادی ایران بدل شد. طی این همه سال هیچ یک از دولت‌ها به این مهم نپرداخت. به این دلیل ساده که حل معضل بنزین بدون پرداختن به دیگر معضلات اقتصادی ایران امکان پذیر نبود و حل معضلات اقتصادی خواه نخواه اصلاح نظام سیاسی ایران را مطرح می‌کرد. امروز زیر فشار رویدادهای خارجی و در رابطه با چشم‌انداز گسترش مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی که می‌تواند صادرات بنزین به ایران را نیز در بر بگیرد، جمهوری اسلامی ناگزیر به روش‌های رادیکال برای کاهش مصرف این کالا روی آورده، بیان که افکار عمومی را به اجتناب ناپذیر بودن آن متقاعد کرده باشد.
درس‌های بحران بنزین بود از دکتر فریدون خاوند. اما شنوندگان رادیو فردا در نقاط گوناگون ایران نیز از نخستین ساعت روز گذشته با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند و نظرات خود را درباره سهمیه بندی بنزین و پیامدهای آن با همکاران من در میان گذاشتند. بخشی از این نظرات را با هم می‌شنویم.
صدای شما.
نظر من دلیل این که دولت فروش آزاد بنزین رو در حال حاضر انجام نمیده اینه که یه مدت مردم رو سرگردون بذاره، بعد از اون هر قیمتی که خودش خواست به مردم اعلام کنه، مردم هم دیگه ناچار اون رو بپذیره. فکر میکنه هدف دولت این باشه.
آیا این چه نظام است؟ آیا این چه حکومتی است؟ آیا ما که در غرق در بنزین هستیم، ما که روی بنزین در زندگی میکنیم، حالا ما داریم نیمه جان شدیم، آیا این پوله ها این ثروت های مولی به کجا میره؟
من از برازجان تماس میگیرم. بنزین سرعت هم میبنیم، ما هم بزرستیم، گناه داریم، هیچ کاری، هیچ رفتاریه پیش آوردن، با مردم گناه دارن.
زندگی همه مردم ایران به بنزین وابسته است و اینا با تیره‌بندی بنزین همه مردم رو بدبخت کردن و اقتصاد هم به طور کامل فلج شد.
جواب خوبی های مردم مرگ بر شهر با گران کردن بنزین دادن.
نظر من سهمیه بندی بنزین خیلی مناسب و خوب است، چون که بعضی سودجوها استفاده نمیتونن بکنن. خیلی کار درست خوبی است.
من دایر تماس میگیرم. مشکل بنزینه. چرا سهمیه بندی کردن؟ امسال میخواستیم قصد مشهد داشتیم، بریم مشهد. الان نگاه میکنه که سهمیه بنزین نداریم. الان ما تو منطقه گرمسیر هستیم. با زدن کولر اصلا مصرف بنزین رو میره بالا، دو برابر میشه. الان سهمیه بنزین رو هم کم کردن. باید چیکار بکنیم؟
خواستم بگم که واقعا برای ما لنگواره که یک کشور بزرگی باشیم برای این همه ذخایر نفتی که داریم و بعد بخوایم بیان سهمیه بندی بشین، برید پالایشگاه بزنید، این نفت و گاز و اینو تبدیل به بنزین کنید، بذارید مردم در رفاه باشن. خیلی برای ما افت داره، خیلی برای ما افت داره.
صدای شما.
شما هم اگر درباره سهمیه بندی بنزین نظری دارید، می توانید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید. رادیو فردا منعکس کننده نظرات شما در این باره خواهد بود. روزنامه کوریر دلا سرا پرتیراژترین روزنامه ایتالیا که اعتراض‌های مردمی علیه سهمیه بندی بنزین در جمهوری اسلامی ایران را به صورت گسترده انعکاس داده است، با سعید لیلاز که از او با عنوان معارض نام می‌برد نیز گفتگویی داشته است که احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم چکیده ای از این مقاله را به فارسی برگردانده است.
گفتگوی کوریر دلا سرا با سعید لیلاز با این جمله آغاز می‌شود: اگر ایالات متحده آمریکا واقعاً خواهان تغییر رژیم اسلامی در ایران هستند، باید مطمئن شوند احمدی نژاد در قدرت باقی خواهد ماند، زیرا آنچنان مردم را مستحصل خواهد نمود که به خیابانها خواهند ریخت. حفظ احمدی نژاد در قدرت به گفته سعید لیلاز به مراتب کاراتر از هر گونه تحریمی است و مخالفت‌های مردمی این ساعات این مسئله را تایید می‌کند. تحلیلگر ایرانی که با انتخاب محمود احمدی نژاد از کلیه مسئولیت‌هایی که عهده‌دار بود کنار گذارده شد، در ادامه گفتگوی تلفنیش با کوریر دلا سرا دولت کنونی را متهم به فاجعه آفرینی کرده و می‌افزاید روز به روز به شمار مخالفین این دولت افسوده می‌شود. سعید لیلاز البته معتقد است اعتراض‌های این روزها تأثیری آنچنانی نخواهند گذارد و در ماه‌های آینده ناخشنودی مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی برای محمود احمدی نژاد مشکل ساز خواهد بود. لیلاز می‌گوید بنزین تا تنها مشکلی که مردم با آن دست به گریبان هستند نیست. مشکل اصلی جامعه ما تورم 42% است که به اقتصاد کشور به شدت ضربه وارد نموده است. مشاور سابق محمد خاتمی در ادامه ادعا می کند زیر پا گذاردن حقوق بشر به هیچ وجه برای مردم ایران مسئله نیست، بلکه نابسامانی اقتصادی آنها را عصبانی کرده است. در ادامه سعید لیلاز می افزاید البته سهمیه بندی بنزین با شدت یافتن کنترل های پلیسی در ماه های اخیر بی رابطه نیست. البته لیلاز در گفتگویش با کوریر دلا سرا هیچ گونه اشاره دیگری به رابطه مسئله حقوق بشر با نابسامانی های اقتصادی نمی کند. تحلیلگر ایرانی سهمیه بندی بنزین را نتیجه تصویب تحریم های اقتصادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی داند و می گوید به هدر دادن بخش عمده سرمایه 75 میلیارد دلاری که دولت قبل پسنداز کرده بود به دلیل استفاده غیر لازم و نامعقول از سوی دولت کنونی، احمدی نژاد را وادار به سهمیه بندی بنزین ساخت، زیرا در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران مجبور به اعلام ورشکستگی بود. در خاتمه سعید لیلاز به خبرنگار ایتالیایی میگوید در ایران دیگر هیچ گونه تغییری از طریق انتخابات امکان پذیر نخواهد بود. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
مطبوعات عمده انگلیسی زبان جهان هم مقالات مفصلی را به پیامد جیره‌بندی بنزین یا آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی سهمیه بندی بنزین در ایران می‌نامند اختصاص دادند. فریبا مودت نگاهی دارد به خلاصه مطبوعات عمده انگلیسی زبان.
روزنامه تایمز چاپ لندن می‌گوید تصمیم به جیره‌بندی بنزین احتمالاً جنجال برانگیزترین اقدام اقتصادی ایران از زمان انقلاب اسلامی بوده که مدت 10 سال مورد بحث مقامات جمهوری اسلامی قرار داشته و به عهده تعویق افتاده بوده است. نشریه فاینانشال تایمز باز هم چاپ لندن می‌گوید بحران ناشی از جیره‌بندی بنزین محمود احمدی نژاد رئیس جمهور را در یک بن‌بست اقتصادی قرار می‌دهد، زیرا به گفته این نشریه آقای احمدی نژاد در جریان مبارزات انتخاباتیش به مردم وعده داد که سهم بیشتری از ثروت نفت مملکت نصیبشان خواهد شد و اکنون بنا به این مقاله آقای احمدی نژاد متوجه شده که نمیتواند همواره به وعده های سخاوتمندانه اش عمل کند. اما نشریه لس آنجلس تایمز به کمبود بنزین در ایران از جنبه دیگری نگریسته است. لس آنجلس تایمز از قول برخی کارشناسان میگوید ناآرامی هایی که بر سر جیره بندی بنزین بالا گرفت توسط رهبران باندهای قاچاق بنزین سازماندهی شده بود که بنزین یارانه‌ای و ارزان قیمت را به قیمت گزاف در کشورهای حوزه خلیج فارس میفروشند. اما لس آنجلس تایمز همچنین میگوید ناآرامی ها ناشی از لبریز شدن کاسه صبر مردم در مورد سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد و پیامد تحریم‌های بین‌المللی نیز هست. در همین ارتباط نشریه تایمز چاپ لندن می‌گوید آمریکا که سردمدار فشار بر ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای‌اش است، گفته است واردات بنزین ایران نقطه‌ای حساس برای جمهوری اسلامی است. تایمز می‌گوید برخی از اقتصاددانان ایرانی معتقدند که اعمال تحریم بر واردات بنزین می‌تواند کل نظام را ظرف 48 ساعت از پای درآورد. اما اینکه اینها همه بر ستونهای جمهوری اسلامی اثر خواهد داشت یا نه نکته ایست که در دو نشریه تایمز و فاینانشال تایمز هر دو چاپ لندن منعکس شده است. فاینانشال تایمز به نقل از تحلیلگران سیاسی میگوید علارغم آنکه احتمالاً تنش‌های پراکنده در ایران ادامه خواهد یافت، اما محتمل به نظر نمی‌رسد که این روند تهدیدی جدی علیه حکومت ایران باشد. اما روزنامه تایمز میگوید حکومت ایران احتمالاً نگران آن خواهد بود که ناآرامی‌های روز گذشته عاملی شود برای اعتراض‌های گسترده‌تر مردم در زمینه‌های دیگر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. در این حال تایمز از گری سیک، کارشناس امور ایران و استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک نقل کرده که حکومت ایران از وجود مخالفانش آگاه است و خود را برای در حد اقل نگاه داشتن ناآرامی‌ها آماده کرده است.
فریبا مودت بود که ما را در جریان خلاصه‌ای از مقاله های روزنامه های انگلیسی زبان درباره پیامدهای جیره بندی بنزین یا آنچه که مقام های جمهوری اسلامی سهمیه بندی بنزین در ایران مینامند قرار داد. از شما همراهان مجله شامگاهی رادیو فردا دعوت میکنم شنونده یک گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران باشید. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از دستگاه قضایی و مقام‌های سیاسی ایران خواست تا با توقف سریع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات این کشور که حکم به اعدام کودکان بزهکار می‌دهد را اصلاح کند. این سازمان در تازه ترین گزارش خود با عنوان ایران آخرین اعدام کننده کودکان میگوید که از سال 1990 ایران بالاترین آمار را در اعدام مجرمان صغیر در جهان به خود اختصاص داده است. در همین رابطه همکارم نیوشا بقراتی از رادیو فردا گفتگویی داشته با دروئری دایک، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران. در ابتدای این گفتگو آقای دایک به آماری از نوجوانان اعدام شده یا در آستانه اعدام در ایران اشاره می کند.
Amnesty International is recording at least 71 children who are on death row at the moment. We fear, of course, that the true number could be significantly higher. There have been.
عفو بین الملل دست کم 71 مورد از نوجوانان زیر 18 سال را سراغ دارد که در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که این رقم بسیار بالاتر هم باشد. تعداد نوجوانان اعدام شده در ایران از سال 2003 تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بیشتر است. بر اساس اطلاعات عفو بین الملل در 3 سال گذشته تنها 3 کشور در جهان وجود داشتند که حکم اعدام را برای مجرمان زیر 18 سال صادر و اجرا کردند. به عنوان مثال در سال 2004 کشور چین یک نوجوان زیر 18 سال را اعدام کرد، در حالی که ایران در همان سال اقدام به اعدام 3 مجرم زیر 18 سال کرد. در سال 2005 در سودان 2 نوجوان اعدام شدند و در ایران 8 نوجوان. در سال 2006 پاکستان 1 مجرم زیر 18 سال را اعدام کرد و ایران 4 نفر را. و در سال 2007 که همکنون در میانی آن به سر میبریم، ایران تا کنون تنها کشوری در جهان به شمار میرود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است. طی این سال ما دست کم 2 مورد از اعدام نوجوانان در ایران را ثبت کردیم. محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم 16 سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوریل 19 سال داشت و کودکی بلوچ به نام سعید قمبرزهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها 17 سال داشت. ایران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنین عملی می شود و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف این روند بپیوندیم.
You know, the time is now to campaign with respect to the country in order to get this practice stopped.
ایران از امضا کنندگان میثاق‌های جهانی حقوق کودکان محسوب می‌شود که اعدام مجرمان صغیر را اکیداً ممنوع کرده. اکنون جمهوری اسلامی ایران با وجود این میثاق‌ها چگونه چنین اقدامی را انجام می‌دهد؟
The main problem with respect to the death penalty in Iran are the definitions used by the Iranian authorities in respect to the execution of minors.
مشکل بر سر نحوه ترجمان مفهوم اعدام و قصاص نفس در ایران است. بیشتر اعدام‌هایی که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود تحت عنوان قصاص نفس صورت می‌گیرد که با درخواست خانواده مقتول است. از لحاظ موازین بین‌المللی هیچ تفاوتی میان این 2 مفهوم وجود ندارد، اما دستگاه قضایی ایران تلاش می‌کند میان 2 مفهوم اعدام و قصاص تفاوت قائل شود. ایران میگوید حکم اعدام را برای نوجوانان صادر نمی‌کند، در صورتی که این اقدام در قالب حکم قصاص صورت می‌پذیرد. این مسئله در یکی از گزارش‌های کمیته بررسی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم منعکس شده است. در این مدارک آمده است که به عنوان مثال در سال 2003 و دقیقاً در همان روزی که سازمان ملل متحد مشغول بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بود، 1 مجرم صغیر تحت قانون قصاص نفس به دار آویخته شد. مسئله قصاص نوجوانان یکی از قضایایی است که حتماً باید مورد بازبینی قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم در ارتباط با اعدام مجرمان صغیر در ایران وجود دارد، اما این یکی از اصلی‌ترین مطالب موجود در این زمینه است. کشورهای دیگری همچون یمن، زیمبابوه، چین، پاکستان و ایالات متحده آمریکا هم هستند که سن قانونی برای صدور حکم اعدام را به 18 سال افزایش دادند و این حکم را تنها در مواردی صادر می‌کنند که مجرم در هنگام ارتکاب جرم بالای 18 سال داشته باشد. اگر یمن به عنوان مثال چنین امری را پذیرفته، ایران نیز می‌تواند این قانون را مورد پذیرش و اجرا قرار دهد.
اما چگونه میتوان جمهوری اسلامی ایران را از اعدام مجرمان صغیر باز داشت؟
Amnesty International believes that the time is now for campaigning on the execution of child offenders for that to take place. There is a growing movement in Iran.
به اعتقاد عفو بین الملل اکنون زمان پیوستن به کمپین و کارزار مبارزه با این اعدام هاست. در ایران هم اکنون جنبش هایی در جهت توقف این اعدام ها در جریان است. به عنوان مثال عماد دین باقی فعال حقوق بشر حدود 2 هفته پیش گزارشی را در همین مورد منتشر کرد. چنین گزارش‌های حکایت از رشد و تعمیق توجه فعالان حقوق بشر در ایران در زمینه اعدام مجرمان صغیر دارد و اینکه انجام چنین عمل وحشیانه‌ای در سال 2007 برای ایران وجهی مناسبی ندارد. تحولات ایران نشان می‌دهد که اکنون زمان اقدام در این باره است. از حدود سال 2001 مجلس ایران در حال بررسی این مسئله است و همکنون قانونی در زمینه اعدام مجرمان صغیر در دستور کار بررسی‌های مجلس و قوه قضاییه قرار دارد. این نشان دهنده نگرانی‌های فزاینده است که در این مورد وجود دارد. ما از مقامات ایرانی در مجلس، قوه قضاییه و شورای نگهبان می‌خواهیم که برای محقق شدن توقف اعدام نوجوانان به توصیه‌های سازمان عفو بین‌الملل عمل کنند. این توصیه‌ها می‌توانند به ایران برای اجرای قوانین جهانی و گردن نهادن به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر کمک کنند. قوانینی که جمهوری اسلامی با امضای میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی به آن متعهد شده است و ممنوعیت اعدام مجرمان صغیر هم از آن جمله است. با توجه به تلاش‌هایی که توسط شماری از افراد در مجلس و قوه قضاییه ایران در جریان است و همچنین تلاش‌های مدافعان حقوق بشر همچون عمادالدین باقی، امیدواریم گزارش اخیر ما بتواند به ایران کمک کند تا تعهدات حقوق بشری خود را به اجرا درآورد.
To a growing movement so that Iran is better able to fulfill its human rights obligations.
همکارم نیوشا بغراتی با دروئری دایک، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، درباره تازه‌ترین گزارش این سازمان گفتگو کرده بود. در این گزارش عنوان شده که ایران آخرین اعدام کننده کودکان است. و اما به بریتانیا می رویم. در بریتانیا نخستین روز دولت گوردون براون، نخست وزیر تازه، به تعیین و معرفی وزیران تازه می گذرد. دیوید میلباند به عنوان وزیر امور خارجه و داگلاس الکساندر به عنوان وزیر توسعه بین المللی معرفی شدند. توضیحات بیشتر در این زمینه با همکارم شهران تبری، خبرنگار رادیو فردا در بریتانیا.
دیوید میلیباند جوانترین وزیر خارجه پس از دیوید اوئن، لورد اوئن کنونی در کابینه جیمز کالاهان در سالهای آخر 70 و هنگام انقلاب ایران بود. میلیباند که او را نخست وزیر آینده حزب کارگر می‌خواندند، یکی از چهره‌های درخشان حزب و از افراد مورد علاقه تونی بلر بود. پیش از نخست وزیری براون، خیلی‌ها او را تشویق می‌کردند که خود را نامزد رهبری حزب و به تبع آن جانشینی بلر کند. اما او قبول نکرد و به نفع گوردون براون کنار رفته، او را کاندید بلا رقیب گذاشت. اکنون آقای براون پاداش او را با پست مهم وزارت خارجه داده است. دیوید میلیباند فرزند رالف میلیباند، استاد علوم سیاسی است که کتاب معروفش به نام دولت در جامعه سرمایه‌داری سر و صدای زیادی در سالهای 70 کرده بود. داگلاس الکساندر چهره جوان دیگر و اولین کسی بود که پستش اعلان شد. او که مانند آقای براون اسکاتلندی است، وزیر توسعه بین المللی نامیده شد، پستی که پیشتر هیلری بن عهده‌دار آن بود. گفته می شود که این وزارتخانه که پیشتر جزء وزارتخانه های رده اول نبود، اکنون مسئولیت تجارت بین المللی را نیز عهده‌دار خواهد شد و به این ترتیب احتمال می رود وزارت تجارت و صنعت یا منحل شود و یا وظایفش تقسیم گردد. با انضمام وظایف مهم تجارت به وزارت توسعه بین الملل، این وزارتخانه و پست داگلاس الکساندر جزو رده های اول قرار می گیرد. اما به جک استرو، وزیر خارجه اسبق که با ایران روابط گرمی داشت، اکنون وزارت جدید و تأسیس دادگستری تعلق گرفته است. از پست های مهم اعلان شده وزیر دارایی است که به آلیستر دارلینگ، همکار نزدیک و مورد اعتماد آقای براون سپرده شده. وزارت دارایی مهمترین پست بعد از نخست وزیر در دولت بریتانیا است و گفته می شود آقای دارلینگ در خرج کردن مانند خود براون خیلی دست و دلباز نیست و بودجه یابی از او کار بسیار دشواری است. وزارت دفاع هنوز اعلان نشده، ولی شایعه است که احتمالاً دز براون وزیر دفاع کنونی در پست خود ابقا شود. نخست وزیر جدید همچنین در نظر دارد به اعضای برجسته احزاب اپوزیسیون نیز پست‌های محول کند. یکی از نکات شاخص در انتخابات کابینه تا کنون غیبت زنان از آن است، در حالی که در دولت تونی بلر تعداد زنان در رأس پست‌های رده اول در تاریخ بریتانیا بی‌سابقه بوده.
گوردون براون، نخست وزیر تازه بریتانیا، نخستین روز کاری خود را با تعیین و معرفی وزیران آغاز کرد. دیوید میلباند به عنوان وزیر امور خارجه و داگلاس الکساندر به عنوان وزیر توسعه بین المللی معرفی شدند. شهران تبری از لندن گزارش می‌داد. اما شما شنوندگان عزیز می توانید با ما با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خود را درباره برنامه‌های رادیو فردا به ما منعکس کنید. همچنین وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com خبرها و گزارش‌ها را با شرح و تفصیل به شما ارائه می‌دهد.
تا دقایقی دیگر شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود که حاوی اخبار و گزارش های بیشتر است.
این رادیو فرداست.
بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. ساعت 19 به وقت تهران است. پیش از آنکه به سراغ گزارش‌ها برویم، خلاصه تازه‌ترین خبرها از نیما تمدن.
به حکم هیئت بازبینی پرونده انفجار هواپیمای مسافربری بر فراز شهر لاکربی در اسکاتلند، یکی از متهمان این پرونده می‌تواند برای دومین بار تقاضای تجدید نظر کند. به گفته شهربانی عراق، انفجار در یک خودروی حامل بمب در چهارراهی در بغداد که مینیبوس‌ها در آنجا مسافر سوار و پیاده می‌کنند، دست کم 25 کشته و 40 مجروح بر جای گذاشت. شهربانی عراق افسود این انفجار امروز هفتم تیر ماه در محله البیاء، ناحیه عمدتاً شیعی نشین جنوب غربی بغداد روی داد. گزارشگران بدون مرز، سازمان جهانی مدافع کارکنان و کارمندان رسانه‌های گروهی در بیانیه‌ای امروز اعلام کرد وضعیت خبرنگاران در عراق رو به وخامت گذاشته است. این سازمان که مقرش در پاریس است، در این بیانیه به کشته شدن 4 خبرنگار عراقی دیگر طی 3 هفته اخیر اشاره دارد. هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، در آغاز سفرش به مسکو، ایالات متحده آمریکا را به آنچه تحمیل خودکامگی نامید متهم کرد و از روسیه خواست تا به انقلاب جهانی بر ضد واشنگتن یاری کند. آقای چاوز در نخستین روز از سفرش به روسیه امروز پنجشنبه مرکز فرهنگی آمریکای لاتین را در مسکو افتتاح کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت امیدوار است که واشنگتن اعتراضهای مسکو به طرح احداث سپر ضد موشکی آمریکا در اروپای مرکزی را جدی بگیرد. اظهارات آقای لاوروف امروز در شهر مینسک، پایتخت بلاروس، ایراد شد. و دیگر اینکه رئال مادرید، بلند آوازه‌ترین باشگاه فوتبال اسپانیا که به تازگی تاج قهرمانی در لیگ برتر آن کشور را بر سر گذاشت، فابیو کاپلو سرمربی نامدارش را برکنار کرد. این خبر را مدیر باشگاه رئال مادرید در پی دیدار هیئت مدیره آن باشگاه اعلام کرد.
با سپاس از نیما تمدن، گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. استفان لربیه، دریانورد فرانسوی که 4 ماه پیش پس از 15 ماه اسارت از زندانهای جمهوری اسلامی ایران آزاد شد، در مصاحبه‌ای با روزنامه فیگارو چاپ پاریس در مورد چگونگی شرایط دستگیری و دوران سخت اسارتش سخن می گوید. جزئیات بیشتر در این باره از میرعلی حسینی در پاریس.
استفان لربیه، دریانورد فرانسوی که به همراه دونالد کلن همسفر آلمانیش به هنگام ماهیگیری در حوالی جزیره ابو موسا در خلیج فارس توسط مأمورین مرزی ایران دستگیر شد، میگوید پس از دستگیری در 29 نوامبر 2005 با چشمان بسته او را با هواپیما به بندر عباس بردند و در طول بازداشت ضمن متحمل شدن دشنام‌هایی به زبان فارسی توأم با فریاد تحت شکنجه روحی قرار گرفت. وی می‌افزاید در بندر عباس در شب‌های نخست اسارت با بیدارباش‌های بی‌وقفه همراه با دشنام او را مورد بازجویی قرار می‌دادند و به او اتهام می‌زدند که برای سرویس‌های مخفی بریتانیا جاسوسی می‌کرده است. در روز پنجم آنان را به زندان دیگری منتقل می‌کنند که شرایط آن از نظر بهداشتی و نظافتی بسیار بد بود و آنان را در 2 سلول جداگانه نگهداری می‌کنند. سلول‌هایی که در آن پر از سوسک و حشرات دیگر بود. استفان لربیه که در 25 فوریه 2007 آزاد شد، در مصاحبهش با روزنامه فیگارو می‌افزاید روزی لباس‌های جدیدی برای او و دونالد کلن آوردند و سپس آنان را واداشتند در برابر دوربین با صورتی خنده‌رو از شرایط خود احساس رضایت کنند. در 5 ژانویه 2006 با یک دادگاه سریع او را محکوم به 18 ماه زندان می‌کنند و سپس او را به زندان اوین انتقال می‌دهند و در بند 209 که مشهور به بند زندانیان سیاسی است جای می‌دهند. همراه آلمانی او دونالد کلن به تازگی در مصاحبه‌ای با روزنامه‌های آلمانی پس از آزاد شدنش اظهار داشته بود که به نظر می‌آمد مقامات جمهوری اسلامی در نظر داشته باشند او را در ازای آزادی کاظم دارابی، رهبر گروه تروریستی کافه میکاناس که طی آن گروهی از افراد حزب دموکرات کردستان کشته شدند، آزاد کنند. کاظم دارابی در آلمان محکوم به حبس ابد شده است. به دنبال این اظهارات، این ادعا توسط دیپلمات‌های غربی در روزنامه فیگارو تایید شده بود. اما استفان لربیه ترجیح می‌دهد این کابوس را فراموش کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اما همانطور که در بخش پیشین مجله شامگاهی هم شنیدید، امروز دیوید میلبان، جوانترین وزیر امور خارجه در سه دهه اخیر، از سوی گوردون براون، نخست وزیر جدید بریتانیا، و داگلاس الکساندر به سمت وزیر توسعه بین المللی انتخاب شدند. اما انتخاب آنها چه تأثیری در مسائل خاورمیانه و ایران خواهد داشت؟ در این باره شهران تبری از بریتانیا گفتگویی دارد با روزمری هالیس، مدیر کل پژوهش‌های مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا موسوم به چتم هاوس.
ابتدا از دکتر روزمری هالیس که یکی از کارشناسان مورد قبول در مسائل خاورمیانه است میپرسم. دیوید میلیبان، جوانترین وزیر خارجه در سالهای اخیر که با جنگ عراق میانه‌ای نداشت و نسبت به جنگ لبنان برخلاف دولت بلر نظر انتقادی داشت، فکر میکنید چطور وزیر خارجه باشد؟
And it's a relatively youthful cabinet overall.
من فکر می‌کنم مهمترین برداشت از این انتخاب این است که او چهره جوان است و کابینه براون به طور کلی جوان به نظر می‌رسد. در مورد عراق اما سیاست خارجی بریتانیا همکنون مشخص است و آن کاهش نیروهای نظامیش در آن کشور است. از روزمری هاریس، کارشناس روابط بین‌الملل در چتم هاوس می‌پرسم در مورد ایران چطور فکر می‌کنید دیوید میلیبان، وزیر خارجه جدید، چه موضعی نسبت به پرونده هسته‌ای ایران بگیرد؟
Well, I think we don't know enough about the man and the priorities of Gordon Brown's cabinet to be sure on this.
من فکر می‌کنم ما در مورد سیاست‌های او و ارجحیت‌های سیاسی آقای براون در این باره اطلاعات کافی نداریم تا بتوانیم با اطمینان نظر دهیم. اما جای تعجب خواهد بود اگر او روشی متفاوت از خواست کنونی ما در مورد پرونده هسته‌ای ایران در پیش گیرد، یعنی سیاستی که بر مبنای قانع کردن ایران به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم است، تا به این ترتیب ایران نشان دهد که هدفش از برنامه هسته‌ای فقط به منظور صلح‌آمیز است و نمی‌خواهد بمب اتمی تولید کند. به علاوه ما می‌دانیم رابطه ایران و بریتانیا به طور شدید و قابل ملاحظه تیره شده است و به یک معنی حتی از رابطه ایران و آمریکا نیز تیره‌تر است. اما با این حال ایران و بریتانیا هنوز رابطه دیپلماتیک دارند، در حالی که بین ایران و آمریکا هیچ رابطه‌ای نیست و این کل شرایط را برای هر دولتی در بریتانیا بسیار حساس می‌کند. من فکر می‌کنم آقای میلیبان به طریق اولا به مشاورت دیپلمات‌هایی که شرایط ایران را به خوبی می‌شناسند اعتماد خواهد کرد و از آنها نظر خواهد خواست. از روزمری هالیس میپرسم گوردون براون از بارنس شرلی ویلیامز از حزب لیبرال دموکرات خواسته که نقش مشاور در امور سلاح‌های کشدار جمعی را در دولت او ایفا کند. فکر می‌کنید نقش او و نظر او در مورد پرونده هسته‌ای ایران چه باشد؟
Initially at least I think it would be most like her to put the emphasis on the importance of the non-proliferation treaty.
فکر می‌کنم در وهله اول او تأکید را بر قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای بگذارد. هر اتفاقی که در مورد ایران بیفتد بر این قرارداد تأثیر می‌گذارد و تحکیم آن در مجموع برای امنیت جهانی هم اهمیت دارد. به نظر من بارنس ویلیامز به اندازه کافی با دانش سفر کرده و با تجربه است که بداند مسئله هسته‌ای ایران برای ایران چه نقشی دارد و اینکه حل آن مستلزم دیپلماسی بسیار پیگیر و پرکار است. به گمان من هیچ کس در کابینه گوردون براون نمی‌خواهد مجبور شود که در مورد ایران به زور متوسل شود. از خانم هالیس میپرسم داگلاس الکساندر، فرد مورد علاقه براون، به وزارت توسعه بین‌الملل منصوب شده. فکر میکنید او به کمک نیروهای طرفدار صلح در خاورمیانه برود و حماس و حزب الله را با دیپلماسی توسعه شکست دهد؟ روزمری هالیس از پاسخ مستقیم به این سوال تفره رفته میگوید
You open up a set of questions there. The curious thing is we've got the previous prime minister intending to set up an office with some of his former aides from number 10 Downing Street in Jerusalem.
با این سوال یک سری سوال‌های دیگر را باز کردید، از جمله اینکه نخست وزیر سابق ما به سمت فرستاده ویژه خاورمیانه منصوب شده و قصد دارد به همراه برخی از مشاوران سابقش در دفتر نخست وزیری دفتری در بیت المقدس دایر کند و با فلسطینی‌ها درباره آینده‌شان همکاری کند. اما موضوعی که به هیچ وجه دانسته نیست آن است که چطور می‌خواهد به فلسطینی‌ها کمک کند که نهادهای خود را بسازند و عهده‌دار حفظ امنیت خود شوند بدون آنکه چگونگی رابطه با حماس را روشن کرده باشد، در حالی که اولین خواست کوارتت یعنی اتحادیه اروپا، سازمان ملل، آمریکا و روسیه که او را به سمت فرستاده خود منصوب کردند روشن کردن نقش حماس در این میان است.
ترمیم کابینه بریتانیا به دنبال انتخاب دیوید میلبند جوانترین وزیر امور خارجه و داگلاس الکساندر به سمت وزیر توسعه بین المللی و تأثیر آن بر مسائل خاورمیانه و ایران در گفتگویی با روزمری هالیس مدیر کل پژوهش‌های مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا موسوم به چتم هاوس. شهران تبری از بریتانیا گزارش می‌دهد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
سلام ملی ساعت هستم ما
هستیم با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
به سراغ یک پرونده می رویم. دو سال پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و در ادامه بررسی های قبلی، امروز به بررسی کارنامه محمود احمدی نژاد در سیاست خارجی می پردازیم. محمود احمدی نژاد گرچه در روزهای نخست پس از پیروزی در انتخابات سوم تیر 1384 خورشیدی تلاش کرد خود را سیاستمداری نشان دهد که به سیاست های تنش زدایی پیشینیان ادامه خواهد داد، به زودی با سخنان جنجالیش چهره دیگری را از خود به نمایش گذاشت. بهروز کارونی از رادیو فردا نگاهی دارد به کارنامه سیاست خارجی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران که تاکنون از حمایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است، از جمله در سخنان خود در زمینه سیاست خارجی خواستار نابودی اسرائیل شده و هولوکاست را نفی کرده است. در این حال حامیان محمود احمدی نژاد با ستایش از سیاست خارجی وی میگویند که واداشتن دشمنان کشور به عقب نشینی و پیشبرد قاطع فناوری هسته‌ای بدون واهمه از مستکبران از جمله توفیقات دولت احمدی نژاد است. آنان همچنین بر این باورند که دیپلماسی تهاجمی و از موضع مدعی پرستیژ ایران را ارتقا بخشید و یا آنکه مخالفان جمهوری اسلامی اعم از منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر این موضوع اعتراف دارند که قادر به تضعیف جمهوری اسلامی و آسیب رساندن به آن نیستند. در این میان دکتر هوشنگ امیراحمدی رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتکرز و رئیس شورای آمریکایان و ایرانیان در گفتگو با رادیو فردا کارنامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ویژه در قبال آمریکا را مثبت ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید پس از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد تنش در مناسبات ایران و آمریکا به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است. دکتر امیراحمدی بر این اعتقاد است که سیاست تنش زدایی با آمریکا که تا حدودی در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و به ویژه محمد خاتمی اتخاذ شده بود موفقیت آمیز نبود.
البته امریکا یا نمیپذیرفتن، میخواستن یا عادی بشه یا هیچی نشه. به هر حال اون پروژه هم شکست خورد در تحلیل نهایی، یعنی پروژه تشنج زدایی آقای خاتمی مثلا اگرچه خیلی تشنج زدایی کرد ولی در تحلیل نهایی مشکل ایران امریکا رو نتونست حل کنه و مشکل ایران و غرب رو نتونست حل کنه و مسئله هستی یواش یواش عمده تر شد. این باعث شد که یک نیرویی که خارج از دولت بود که بعدها در کنار آقای احمدی نژاد وارد میدون قوه مجریه شد، همون اول شروع کنه به یک سری انتقادات اساسی از این دولت‌های قبلی خاتمی و رفسنجانی و اینا رو متهم کنه به سازشکاری که درش چیزیش در نیومده. اینا با یه تئوری جدیدی وارد میدون شدن آقای احمدی نژاد و نیروهاش. اون تئوری این بود که با غرب، با امریکا و اسرائیل فقط باید با زور حرف زد، برای اینکه اینا زور فقط سرشون میشه. تصادفا همون تئوری که امریکا در مقابل اینا داشت و اینا عکسش زدن که باید با زور با اینا صحبت کرد و باید سازش نکرد و باید قدرت نشون داد، از همه مهمتر باید وسایل این قدرت رو ساخت که غنی‌سازی بخشی از اون نظریه بود که یکی از اون راه‌هایی که وسایل رو باید ساخت ایجاد یک جریان غنی‌سازی هست. که حداقل بتونه یا اگر هم سلاح تبدیل نشه به یک ابزار برای گرفتن امتیاز تبدیل بشه.
رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان میگوید که آقای احمدی نژاد این بازی را خیلی بد پیش برد و با حرفای کله اسرائیل و هولوکاست زد، موج منفی گسترده ای را علیه ایران برانگیخت.
ایران رو عملا در شورای امنیت به عنوان یک کشوری که صلح جهان رو به خطر انداخته مورد بازخواست قرار بدن و در واقع بر علیهش این قطعنامه ها رو صادر کردن که در واقع یک نقطه عطفی بود در تاریخ زندگی جمهوری اسلامی و به نظر من اونجا دیگه ته خط سیاست خارجی آقای احمدی نژاد بود. یعنی اونجا دیگه یک جایی بود که این سیاست نشون داد که نه که عمل نمی کنه، که بسیار خطرناکه، به حکومت و سیستم بود میتونه توی مسیری پیش ببره که حتی موجودیت شو به خطر بندازه. از همه مهمتر اتفاقی که آقای احمدی نژاد در سیاست خارجی ایران انداخت این بود که مشکلاتی که جمهوری اسلامی تا اون موقع به طور دو جانبه با امریکا یا با اسرائیل یا کشورهای دیگه داشت، این مشکلات جهانی شد. یعنی مثلا مسئله هسته ایران مسئله بود که فقط بین ایران و امریکا بود یا بین ایران و اسرائیل بود سالها، ولی دیگه بین ایران و اروپا نبود، بین ایران و عربستان نبود، ولی خب شد.
دکتر امیر احمدی تاکید میکند که جمهوری اسلامی ایران با ندانمکاری و آمریکا با هوش و درایت یک مشکل دو جانبه را به مشکلی جهانی تبدیل کردند و در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران دیگر راه چاره‌ای جز به تعلیق درآوردن غنی‌سازی ندارد. رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتکرز آمریکا همچنین عقیده دارد که واشنگتن تهران را در زمینه‌های دیگر نیز به دام انداخته است.
امریکا در این حال در منطقه هم در عراق و اینجا هم یک تله دیگه ای برای جمهوری اسلامی گذاشت. اون تله عراق بهش میگم که بر اساس این تله داره در واقع عملاً مشکلی رو که خودش داره توی عراق یا مشکلی که خودش به وجود آورده در عراق رو تونسته با آسونی اینو منتقل کنه به ایران. و من اعتقاد دارم که نقشه امریکا در عراق هم فرستادن ایران به شورای امنیت سازمان ملل هست روی مسئله عراق. یعنی میتونه بگه که جمهوری اسلامی در عراق داره اخلال میکنه و این اخلال در عراق بی‌ثباتی عراق رو بیشتر میکنه و این بی‌ثباتی به منطقه سرریز میشه و سرریز بی‌ثباتی به منطقه میتونه صلح جهان رو به خطر بندازه و وقتی که مشکل صلح جهان مطرح میشه سرکله شورای امنیت سازمان ملل متحد میتونه پیدا بشه. این خطر اصلی اون جریان عراق هست برای ایران و من امیدوارم که ایرانی‌ها اینو درک کرده باشن.
دکتر روشنگ امیراحمدی اعتقاد دارد که با اقدامات آقای احمدی نژاد و بهانه‌هایی که او به آمریکا و اسرائیل داده است، وضعیت نه جنگ نه صلح میان تهران و واشنگتن برهم خورده است و ایران و آمریکا به زودی در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از موارد قابل توجه در سیاست خارجی ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است. در حالی که حامیان محمود احمدی نژاد معتقدند که در دوره احمدی نژاد موضوع هسته‌ای را به بهترین وجه مدیریت کرده و از آن عبور کردیم، علیرضا حقیقی کارشناس مسائل سیاست خارجی ایران به رادیو فردا میگوید باید توجه داشت که شعارهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد در زمینه هسته‌ای یک سری شعارهای کلی بود،
اما بعد از پیروزی در انتخابات ایشون استراتژی های تبلیغاتی خاصی رو داشت در زمینه مسائل خارجی که به تبع تأثیرات خیلی عمده‌ای در زمینه مسائل هسته‌ای گذاشت. اولین مسئله این بود که آقای احمدی نژاد معتقد بود که بایستی ما سیاست خارجی منفعلانه و تنش زدایی رو که دولت خاتمی و هاشمی دنبال میکردن کنار بگذاریم و سیاست شاک اند آو، یعنی سیاست تهاجمی رو در ارتباط با غرب پیش ببریم و از جنبه تبلیغاتی مقابله کنیم در مواردی که لازم میدونیم. و به همین خاطر مسئله محو اسرائیل رو که ایشون مطرح کرد در حقیقت یکی از این مواردی بود که سعی میکرد مسئله ایران رو از مسئله هسته‌ای ببره به سمت مسئله اسرائیل و در این حال بتونه توده های مردم در کشورهای عربی رو جذب خودش کنه.
این کارشناس سیاست خارجی ایران میافزاید آقای احمدی نژاد فکر میکرد که از طریق مسئله هسته‌ای میتواند ناسیونالیسم ایرانی را گسترش دهد، اما او در این راه با مشکلاتی مواجه شد.
اما مشکلی که آقای احمدی نژاد داشت سه
سه تا نکته بود در ارتباط مسئله هسته‌ای. اول اینکه بدنه وزارت خارجه چندان تمایلی نداشت که با شعارهای آقای احمدی نژاد هماهنگ بشه، چون بدنه وزارت خارجه کم و بیش یک سنت عقلانی رو دنبال میکرد و بعد از 27 سال به صورت یک دستگاه تکنوکراسی در اومده بود که میدونست در عرصه دیپلماسی این شعارها قابل دفاع نیست. نکته دوم مسئله این بود که پرونده هسته‌ای عملاً از قدرت آقای احمدی نژاد بیرون بود، یعنی مسئولیت این پرونده به عهده شورای عالی امنیت ملی بود که آقای احمدی نژاد فقط یک عضوی از این شورا بود و آقای لاریجانی دبیر این شورا بود و اعضای مذاکره کننده مسئله هسته‌ای هم هیچ کدام نزدیکی خاصی با آقای احمدی نژاد نداشتند. و علاوه بر این می‌دونیم که آقای احمدی نژاد چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ عملی در تصمیم‌گیری نهایی سفارت خارجه نمی‌تونه نقشی داشته باشه.
علیرضا حقیقی همچنین به تلاش محمود احمدی نژاد برای تغییر این وضعیت از جمله به بنبست کشاندن مذاکرات آقای لاریجانی با مقام‌های خارجی اشاره دارد که این تلاش‌ها با تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به شکست انجامید.
ولی آقای لاریجانی و شورای امنیت ملی در یک پرسپکتیو و چشم‌انداز دیگری مسئله هستی رو دنبال می‌کردند که اون مبنای تعامل و به دست آوردن یک سازشی بود که ایران رو از هر نوع درگیری رادیکال دور می‌کرد.
آقای حقیقی بر این اعتقاد است که کارشکنی‌های محمود احمدی نژاد در مذاکرات علی لاریجانی منشأ سیاسی دارد و رئیس جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهد دبیر شورای عالی امنیت ملی از جنبه تبلیغاتی به موفقیتی دست یابد تا در صورت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از آن به سود خود بهره گیرد. یکی دیگر از محورهایی که در سیاست خارجی محمود احمدی نژاد مورد توجه قرار داشته منطقه خاورمیانه بوده است. حامیان رئیس جمهوری اسلامی ایران معتقدند که مواضع و سخنان محمود احمدی نژاد از حمایت گسترده میلیونی اعراب برخوردار بوده است. آنان همچنین از مواضع او در مورد نابودی اسرائیل و نفی هولوکاست حمایت می‌کنند و می‌گویند که فکر نمی‌کنند اقدامات دولت نهم موجب خسارت‌ها و هزینه‌های زیادی برای ایران شده باشد. از جمله این حامیان روح الله حسینیان مشاور سیاسی محمود احمدی نژاد است. روح الله حسینیان به سایت رجا نیوز گفته است ما نباید یکی از اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی را که همان تغییر رژیم صهیونیستی است به دست فراموشی بسپاریم. در این خصوص حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در مورد سیاست خارجی دو سال اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای منطقه خاورمیانه به رادیو فردا میگوید
سیاست دولت جدید در بعد جهان عرب بر دو محور متمرکز شد. یکی محوری که ملت‌های عرب رو مورد مخاطره خودش قرار میداد و به خصوص از طریق شعارهایی که آقای احمدی نژاد در مورد نابودی اسرائیل یا از بین بردن رژیم صهیونیستی مطرح میکرد تلاش کرد که با ملت‌های عرب که از دولت‌ها و حکومت‌های خودشون در زمینه آزادی فلسطین ناامید شدن از این طریق رابطه برقرار کنه. در محور دوم دولت احمدی نژاد تلاش کرد با کشورهای مهم عربی مثل عربستان یا مثلا الجزایر در قاره آفریقا روابط خودش رو گسترش بده و اون واهمه‌هایی که این کشورها بعد از پیروزی احمدی نژاد در واقع در خودشون ایجاد شد این واهمه‌ها را از دست بده.
این کارشناس مسائل خاورمیانه بر این باور است که آقای احمدی نژاد توانست تا اندازه‌ای افکار عمومی در جهان عرب را تحت تأثیر قرار دهد و میگوید اما در سوی دیگر تلاش آقای احمدی نژاد برای نزدیکی با کشورهای مهم عربی موفقیت آمیز نبود.
عربستان سعودی تا کنون هم که با توجه به اینکه ایران را به عنوان یک دوست و کشور نزدیک حساب میکنه ولی هنوز نسبت به کارهایی که احمدی نژاد یا دولت ایران در عراق در فلسطین و در لبنان انجام میدن هنوز بی‌اعتماد نسبت به موضوع پرونده هسته‌ای نگرانی های زیادی داره. این نگرانی ها در سطح همه کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس هستند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید در شرایط کنونی کشورهای عربی بسیار مستعدتر از زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی در مورد حمله احتمالی آمریکا به ایران هستند. حسن هاشمیان در خصوص تأثیر سخنان محمود احمدی نژاد در مورد نابودی اسرائیل و نفی هولوکاست در جهان عرب ابراز عقیده می کند که نگاه مثبتی در جهان عرب در این خصوص شکل نگرفت و اضافه کرد که تحولات لبنان، عراق و در حال حاضر در فلسطین تأثیر منفی زیادی داشته است و بسیاری از روشنفکران عرب با دید مثبتی به این تحولات نگاه نمی کنند و معتقدند که دولت احمدی نژاد باعث بروز دو دستگی در لبنان، عراق و فلسطین شده است. همچنین دکتر محمد رضا جلیلی، کارشناس امور استراتژیک در مؤسسه مطالعات استراتژیک ژنو، در مورد تأثیر نفی هولوکاست توسط محمود احمدی نژاد و برگزاری کنفرانسی در این باره توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران به رادیو فردا میگوید:
به نظر من تصویر ایران رو بدتر از اون چیزی که بود کرده، برای اینکه این به نفع ایران نبوده که همچین کنفرانسی رو تشکیل بده، به خصوص که مسئله تاریخی هستش، به دولت‌ها ربطی نداره. اگر تعدیدی در تاریخ نگاری هستش، خب اون کار مورخینه. بنابراین به نظر من واقعا تاثیر منفی داشته و نه فقط در برابر رفتار کشورهای دیگه که این رو محکوم کردن و حتی سازمان ملل در این مورد رأی داد، بلکه در افکار عمومی به طور کلی لااقل در غرب بسیار تاثیر معکوسی داشته و این برخلاف منافع ملی ایران.
بهروز کارونی بود که نگاهی داشت به پرونده سیاست خارجی محمود احمدی نژاد و اما در اینجا مطابق همیشه نوبت طرفداران مجله ورزشی رادیو فرداست با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش
امروز ثوابت عمومی اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران اعلام کرد که یک دور رقابت‌های بین‌المللی فوتبال با عنوان جام اتحادیه فوتبال ایران در مرداد ماه امسال قبل از رقابت‌های لیگ برتر با حضور دو تیم خارجی و دو تیم داخلی در ایران انجام می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی در جام ملت‌های آسیا امروز در ورزشگاه آزادی مسابقه تدارکاتی با تیم فوتبال غنا انجام می‌دهد. دیسپلی آنلاین امروز در گزارشی پیش از انجام این مسابقه تیم غنا را تیم زیر 23 سال این کشور ملقب به شهاب سیاه یاد کرده است و نوشته است که بابت انجام آن کشور ثروتمند نفتی $300,000 به فدراسیون فوتبال غنا پرداخت کرده است. این تیم مهیای بازی‌های آفریقایی ماه آینده در الجزایر می شود. ایران در مرحله اول جام ملت‌های آسیا در کمتر از دو هفته دیگر به دیدار تیم‌های ملی ازبکستان، چین و مالزی خواهد رفت. مسابقه های گروه ایران در مالزی انجام می شود. تیم ملی ایران همچنین روز دوشنبه آینده در ورزشگاه آزادی با تیم ملی جامائیکا دیدار می کند. ابتدا قرار بود این مسابقه در مشهد انجام شود. در دومین روز پیکارهای جام قهرمانی فوتبال آمریکای جنوبی، کوپا آمریکا در ونزوئلا، تیم فوتبال مکزیک در گروه دوم با گل‌های نری کاستیو در دقیقه 24 و رامون مورالز در 5 دقیقه بعد، تیم برزیل مدافع عنوان قهرمانی آمریکای جنوبی را 2-0 شکست داد. مکزیک به همراه آمریکا به عنوان مهمان از منطقه آمریکای مرکزی و شمالی در این جام بازی می‌کند. دیگر دیدار گروه دوم در این روز را تیم‌های اکوادور و شیلی برگزار کردند که شیلی با 2 گل دیرهنگام 3-2 بر اکوادور پیروز شد. برای شیلی کارلوس ویانوئوا بازیکن تعویضی اما کلیدی بود. او در 20 دقیقه آخر به زمین آمد تا مسابقه 2-1 باخته را با ساختن 1 گل به تساوی بکشاند و در آخرین دقیقه ها دقیقه 87 خود گل پیروزی را بزند. شیلی روز یکشنبه با برزیل دیدار می کند و مکزیک با اکوادور. تیم ملی آرژانتین نیز امشب با تیم ملی آمریکا بازی دارد که به تازگی قهرمان جام طلایی آمریکای شمالی و مرکزی و دریای کارائیب شده است. در دیگر دیدار امشب از گروه سوم، تیم‌های ملی پاراگوئه و کولومبیا با یکدیگر بازی خواهند داشت. راجر فدرر تنیس‌باز شماره 1 مردان جهان از سوئیس با پیروزی 3-0 بر خوان مارتین دلپورتو از آرژانتین به دور سوم رقابت‌های تنیس ویمبلدون راه یافت. در قسمت زنان ارغوان رضایی تنیس‌باز ایرانی تبار از کشور فرانسه بعد از پیروزی بر پری از آمریکا در دور دوم با اسکیافون از ایتالیا روبرو شد و با پیروزی 2-1 به دور سوم رقابت‌های ویمبلدون رسید. اسکیافون رده 29 این جایزه معتبر را داشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه ورزشی مارکا چاپ اسپانیا اعلام کرد که امروز فابیو کاپلو مربی ایتالیایی تیم رئال مادرید اسپانیا از سوی کمیته اجرایی این باشگاه از مهامش برکنار شده. کاپلو 61 ساله امسال رئال مادرید را بعد از 4 سال ناکامی قهرمان اسپانیا کرد.
با گزارش ورزشی فریدون شیبانی مجله شامگاهی امشب را می‌بندیم. از اینکه در یک ساعت گذشته با ما همراه بودید سپاسگزارم. همکارانم همچنان در بخش‌های بعدی خبری با شما خواهند بود. روز و روزگار خوش. محمد زرقامی.